بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. چگونه می شود معنای اسمی را از مقوله حرفی بفهمیم؟ هیئت ضربه در حقیقت حکم حرف را دارد، هیئت یضرب حکم حرف را دارد، اما زمان ماضی و زمان آینده از مفاهیم اسمیه است. گذشته، آینده. چگونه می شود معنای اسمی را از مقوله حرف استفاده کنیم؟ حتی شما بالاتر بفرمید، کلمه زمان نمیگیم. اونی که من دیروز گفتم تحقق الحدث، خب معنای اسمیه. ترقب الحدث، این معنای اسمیه. چگونه این معنای اسمی را، این دو معنای اسمی را از هیئت میفهمیم که ظهار که هیئت از مقوله حروفه؟ این یه جوابی دارد. شما جوابش را دارید؟ یه جوابی دارد. من یه مثالی میزنم، علامه اصفهانی صبر کنید، من یه مثالی میزنم، از این مثال جواب روشن میشود. همه ماها میگیم من وضع للابتدا، و من حرف است، ابتدا اسم، الى وضع للانتها، الى حرف است، انتها اسم است. هر که در اینجا جواب بگید ما هم میگیم. این جواب نقضیه. اشکال شما این بود که هیئت از مدالیل حرفیه هست، زمان از مدالیل اسمیه است. چگونه می شود مدلول اسمی را از مدالیل حرفیه فهمید؟ من یه جواب نقضی دارم. اون این است که همه تون میگید من وضع للابتدا، الى وضع للانتها. من و الى حرفن، ابتدا و انتها اسمن. ما هو جوابكم در این مورد؟ این جواب ماست در محل بس. این جواب نقضیه. حلش یک کلمه است. اون این است که لطف کنید، اون این است که عرض کنم خدمتون که ما که میگه من وضع للابتدا، مفهوم ابتدا را نمیگیم، مصداق ابتدا را میگیم. مفهوم ابتدا اسمیه، اما مصداقش حرفیه. اگر میگه من وضع للانتها، نه برای مفهوم انتها، مفهوم انتها مفهوم اسمیه، مصداق انتها. جناب عالی، از خانتون که حرکت کردید اولین قدم از در، اون ابتدا مصداق ابتداست. مسجد که وارد شدید نشستید، این مصداق انتهاست. بنابراین یک نوع مجازگویی است. بگن من للابتدا و الى للانتها. طرف خیال میکند که من برای مفهوم ابتدا و الى برای مفهوم انتها. نه، بلکه برای مصداق انهاست. مصداقشون از معانی حرفیه هستند. حرکت شما ابتداءن از خانه مصداقه، اینجا نشستن مصداقه. ما نحنفی هم از این قبیل. اگر میگیم ماضی یدل علی تحقق، مفهوم تحقق را نمیگیم، مصداق تحقق را میگیم. اگر میگیم مضارع وضع لترقب الحدث، مفهوم ترقب حدث را نمیگیم، بلکه مصداقش را میگیم. و این نوع یکی از کنم مطایبه هاست که میگن برای ما بفرمایید چیزی که موضوع لهش عرض کنم معنای حرفیه، ولی تعبیر ما از آن به وسیله مفهوم اسمیه. من و الى وضع المصادیق الابتداء والانتهاء، ولی راه نداریم جز اینکه از طریق دو مفهوم اسمی به این مصادیق اشاره کنیم. ما نحن فی هم همینه، هیئت ماضی وضع لتحقق الحدث، نه مفهوم، مصداق تحقق الحدث، و مصداق معنای حرفیه. هیئت مضارع وضع لترقب الحدث، نه مفهوم ترقب الحدث، بل مصداق تحقق حدث، و آن معنای حرفی است. خب الهنا تم. والعجب ان المحقق الخراسانی بعد از آنی که حماسه سرایی کرد گفت که افعال دلالت بر زمان ندارد، در آخر تسلیم شده، در آخر به همین مطلبی که من عرض کردم تسلیم شده. ید اللهم الا ان یقال، در مفهوم افعال یه خصوصیتی هست که از آن خصوصیت زمان ماضی و زمان مستقبل فهمیده می شود. اون کدام خصوصیته؟ آقای تهرانی بگو. اون کدام خصوصیته؟ تحقق الحدث او ترقب الحدث. اونی را که ما اول گفتیم آیا آخون در آخر بیان کرده است. تم الکلام فی الامر الخامس ان الافعال، یعنی ماضی و مضارع، یدل علی الزمان، نه زمان اسمی بلکه زمان حرفی. حرفی یعنی چه؟ واقع تحقق، واقع ترقب. الامر السادس فی وضع الماده، ما هو الماده و وضعها. الامر السادس، امر ششم. امر ششم در حقیقت یک بحث ادبی است که جای اون در ادبیات عربه، ولی اینجا هم آمده ام. اون کدومه؟ اون این است که اگر انسان بی طرف مطالعه کند می فهمد که در افعال یه چیزی هست لفظش و معنایش سریان داره، نه سریان سر و ناصر منصور. انسان می بیند یه مادهی هست که هم معنایش و هم لفظش سریان داره. کمک کردن، کمک در ناصر هست، منصور هست، ینصر هست، عرض کنم منصار هست، در همه اش هست. هر افعالی را مطالعه کنی انسان میبیند یک ماده هست که در این ماده در این افعال سریان دارد به لفظها و معناها، زدن، ضرب، ذات و را و به در همه جا هست، ضرب، یضرب، ضارب، مضرب، معنا هم در همه اش سریان دارد. این ما میگیم ماده، ماده الافعال، ما هو سار، مشترش بگو، به لفظها و معناها فی جمیع الافعال، ماضیها، مضارع، حتی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، عالم. اون موقع بحث در این است که آیا این ماده چیه؟ بصری ها میگن ماده افعال، یعنی ماده تمام مشتقات، نگیم افعال، ماده تمام مشتقات که حتی فاعل و مفعول بگیرد، هو المصدر، مصدر ماده است. به حروفه و معناه عرض کنم سارن فی عامت المشتقات، تمام مشتقات دارای عرض کنم ماده اند، به حروفه، به حروفها و معناها، بصری ها میگن. اتفاقا ابن مالک هم همین را انتخاب کرده، در الفیه میگد المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن. تا میرسد و کونه اصلا لحاظین تخب، یعنی مستر هم عرض کردم خدمتون که اصل است برای افعال و هم اسم است برای دیگر مشتقات. به مثله او فعل نو وصف نصب و کونه اصلا لحاظین تخب. بنابراین مبنا این است که مستر ریشه تمام مشتقات افعال و اسماء فاعل و اسماء مفعول. این مسئله معروفه، ولی در مقابل این چند تا سؤال هست. این سؤال ها را باید ما حل کنیم. اولین اشکالی که می کنن، مصدر چطور میتوند ماده مشتقات باشد و حال اینکه ماده باید تعین نداشته باشه، ماده باید تعین نداشته باشد تا بتواند در تمام حضور داشته باشد. ماده باید تعین نداشته باشد تا در تمام مشتقات حضور داشته باشه و حال اینکه مصدر تعین دارد ورب بر وزن فعل. این اگر مصدر ماده است این تعین دارد، متعین نمیتوند ماده باشد. چرا؟ چون ناچار از تعین را از دست بدهد. بنابراین الماده هی الشیء الذی لا یتعین، بتواند در همه جا حضور داشته باشد. و الا اگر رنگ داشته باشد، تعین داشته باشد، مثل زرد که تعینش فعلونه، این نمیتوند ماده باشد، باید تعین را از دست بدهد، پس نمیشه ماده. مثال میزنند در فلسفه ماده اولا، هیولای اولا. هیولای اولا به معنای قوت الوجوده، قوت الوجود. قوت الوجود از کلم بی قیده، در همه جا هست، در جواهر هست، در اعراض هست، در انتزاعیات هست. بنابراین ماده اولا باید لابشت من جمیع الجهات باشد، تعین نداشته باشد. مصدر تعین دارد بر وزن فعلونه. اگر بخواهد ماده باشد باید به تعینه محفوظ باشه، و حال اینکه اگر تعین داشته باشد دیگه مشتقات از او مشتق نمیشه. این اشکاله. جوابش را المعتمد علی الاستوا نمیده. اون کدومه؟ اون این است که شما قیاس کرده فلسفه را به مسائل ادبی. در فلسفه حق با شماست. المادت الاولا یجب ان یکون خالیاً من کل تعین، پیراسته از هر تعین باشد تا بتوند در تمام موارد حضور داشته باشد، مثل هیولای اولا که قوت الوجوده. این قوت الوجود در همه فعلیات هست. اما بحث ما جناب، بحث ما ادبیه، اعتباریه. لازم نیست که عرض کنم که ماده اولا همه جهاتش محفوظ باشه. همین مقداری که حروفش محفوظه این کافیه. حروفش کدوم؟ ذات و را و ب. همین که محفوظ است این کافیست که برگردد عرض کنم خدمت که ماده اولا و مصدر و به اصطلاح ریشه کلام باشه. اون در فلسفه است که میگن المادت الاولا یجب ان یکون خالیاً عن کل تعین تا در تمام متعینها حضور داشته باشد. نه، در اینجا ماده ما ممکنه تعین داشته باشد، ولی هنگامی که بخواد سیر کند تعین را از دست میدهد، همان ذات و را و بارا کافیه. من یه مثالی میزنم در امور خودمون. عرض کنم منسوجاتی داریم، عرض کنم پنبه. پنبه میگن ماده اولای این پیراهن پنبه ایست، جوراب پنبه ای، عبای پنبه ای. پنبه میگن ماده اولای این هاست و حال این که پنبه ماده است اما تعینش نیست. تعین پنبه کجا؟ که عرض کنم یکی دو را بزنید اتاق را پر میکند تا چه رسد پیراهن پنبه ای. این پیراهن پنبه ای، جوراب پنبه ای، همه این مادهش پنبه است. پنبه حضور دارد اما لا به تمام تعینه، تعین را از دست داده، این را رشتن، بافتن، دوختن، غیر همانه. همینطوری که در عالم اعتبار میگن پنبه ماده تمام منسوجات قطنیه، پلاستیک عرض کنم ماده اولای تمام پارچه های پلاستیکی، پتوی پلاستیکی، مسترم از این قبیل باشد، تعینش را از دست بدهد، همون حروفش محفوظ باشد، برای ماده بودن کافیه. این یه سؤال جوابش. از سؤال و ثانی سؤال مطرح میکنم که شما ذهنتون جوش بیاد. از سؤال و ثانی میگن ان المصدر تشتمل علم نسبه، ضرب زدن، این مشتمل بر نسبته، مشتقشم مشتملون علم نسبه، یلزم اجتماع نسبت، ضرب یک نسبت دارد، ضارب هم یک نسبت دارد، یلزم تعدد نسبت، و حال که یک نسبت بیشتر در ضارب نیست. اشکال این است که المصدر یشتمل علم نسبه، ضارب هم یشتمل علم نسبه، اگر شد یلزم تکرر نسبتین، و حال اینکه وجدانن تکرر نسبت نیست. از که یه منظومهی بود، من بچگی که تبریز بودم دستم بود و گاهی نگاه میکردم، غیر از ابن مالک، در اونجا یادم میاد که اون شاعر میگد و فسر از ضربا به معنی زدنی و هاکز القتل به معنی کشتنی. مثال زده بود، ضرب زدن، قتل کشتن، توش نسبت هست، و حال اینکه ضارب و مظلوب هم نسبت داره، تکرر نسبت وجدانم نیست. ول جواب سب کن آقا، ول جواب این نسبتی که در مصدر هست، این خاک شرمزاجه. خاک شرمزاج با همه چیز میسازه. انسان اگر بسته باشد بخوره باز میکنه، باز باشد بخوره میبنده، میگن خاک شرمزاجه. این مصدر نسبت دارد ولی نسبتش مبهمه، تعین ندارد. نسبت اگر شد در فاعل نسبت فاعل میکنه، اگر آمد در مضروب نسبت مفعول. این نسبتش نسبت ناقصه، مبهمه، هنوز رنگ نگرفته، آماده است در هر کجا که وارد شد با اون مصدر وحدت پیدا کند. مصدر نسبتی دارد، ضارب هم نسبتی دارد، ولی چون اولی لا تعینه، دومی متعینه، لا تعین در متعین ادغام می شود. نسبت ضرب در نسبت ضارب ادغام می شود، نسبت قتل در مقتول ادغام می شود، بل اگر هر دو متعین باشند نمی شه. اما این بنده خدا مصدر نسبتش لا به شرطه، لا به شرطه، هر روز ممکن است دیگه رنگی در آید. اگر همراه ضارب شد می شود فاعل، همراه مضروب شد می شود مفعول. این نسبت نسبت متعین نیست، ابهام دارد، لا به شرطه، و لا به شرط یکتمه آ مع الف شرط. این سؤال دوم. از سؤال ثالث ببینیم جواب میشنویم. داریم از بصری ها دفاع میکنیم ها، نه اینکه گفتیم مصدر اصل کلامه، از بصری ها دفاع میکنیم. سه، سبمان اشکالی که بر بصری ها کرده ان اینه، میگن چرا گفتید که مصدر اصل کلامه، اسم مصدر اصل کلامه، کما اینکه بعضی از ادبا گفتن فرق مصدر با اسم مصدر چیه؟ بله، اینه تو عرض کردم فیضیه به ما میگن که اسم مصدر نتیجه مصدره، این مبهمه، این عرض کردم مبهمه. مصدر نسبت داره، اسم مصدر اصلا نسبت نداره. غسل داریم، اغتسال داریم، ترجمه کردی آقا، اغتسل اغتسالا نسبت داره، اما غسل فاقد نسبته. ولذا میگن اسم مصدر نتیجه مصدره، یعنی مصدر را اگر نسبتش را ببری میشود اسم مصدر. خب من از زبان فارسی مثال بزنم، رفتن با روش، رفتن مصدر داره، روش اصلا مصدر نسبت نداره. فرق مصدر با اسم مصدر این است که المصدر یشتمل علی نسبت ناقصه، اما اسم مصدر اصلا لا یشتمل علی نسبه، لا تامه ولا ناقصه. رفتن داریم، روش داریم، توجه کردی آقا، گفتن داریم، گفتار داریم. گفتن یک نسبتی هست، یک کسی هست که اینا گفته. گفتار از کلم خلاصه مصدر است منهای اون. جوابش این است که اسم مصدر کمه. اسم مصدر اگر بخواهیم در زبان عرب پیدا کنیم 10-20 است. ما نمیتونیم چیزی که کم است اون را مصدر و مبدع قرار بدیم. الرابع، از سؤال الرابع، سؤال رابع به این است که مصدر هیئتش دلالت داره، مشتقم هیئتش، معذرت میخوام، مصدر مادهش دلالت داره، مشتقم مادهش هیئتش دلالت داره، یلزم اجتماع دلالته. ممکنه شما بگید این همان سؤال دوم شد. نه، سؤال دوم این بود که مصدر یدل عدم نسبه، مشتقم یدل عدم نسبه، یلزم تکرر نسبته. اینجا کلمه نسبت نمیگیم، کلمه دلالت میگیم، میگیم الماده یدل علی شیء ماده، مشتقم یدل علی معنا، یلزم تعدد دلاله. اونجا گفتم یلزم تعدد نسبه، اینجا میگیم یلزم تعدد دلاله. مصدر برای خود مادهش دلالت داره، عرض کنم مشتقم هیئتش دلالت داره، یلزم تعدد دلاله. الجواب من الثانی هو الجواب من الرابع، اون کدومه؟ دلالت مشتق، دلالت مصدر، دلالت لا تعینه، مبهمه، منتظر این است که یه مشتقی بیاد دلالتش در دلالت مشتق ادغام بشود. این در حقیقت لا بشرط است، منتظر این است که یک دلالت کاملی پیدا بشود در استخدام او بیاید. همینطور که نسبتش مبهمه، دلالتش هم مبهم. تم الکلام فی قول البصریین ان المصدر هو اسم، ان المصدر هو المبدا لعامه المشتقات. این چهار اشکال را هم به عنوان چهار سوال مطرح کردیم و جواب دادیم. ثم ان للامام اعلی الله مقام حضرت امام یه نظر دیگری دارد، اون این است که بگد مبدع مشتقات ضرب نیست، ذات و را و بیه، این دو تا صدا حرفه، ذات و را و بیه. مبدع مشتقات نسر نون و سات و راز بدون هیئت. چرا؟ تحت تأثیر همان کلام قرار گرفته که ماده اولا باید بی رنگ باشد، ماده اولا باید تعین نداشته باشد، ضرب تعین دارد. پس بگیم ماده اولا ذات و راو و به ما یا غیر ما. الان تهذیب ببینید اشکال به امام کردیم. عرض کردم که اگر ماده مشتقات ذات و راو و به که قابل تنطق نیست، ماده باید قابل تنطق باشد، ذات و راو و به قابل گفتن قابل حرف زدن نیست که، مگر اینکه یه هیئتی عارض بشود. و الا ذات و راو و با جدا می شود گفت، اما با هم نمی شود بگه، مگر اینکه دارای هیئت باشه. ایشون بالاخره تسلیم شد به یک معنا، گفت بله ماده ذات و راو و به هیئت برای امکان تنطقه، برای اینکه بتونیم به این ماده حرف بزنیم هیئت را آوردیم. هیئت مدخلیت در ماده بودن نداره، بلکه لامکان تنطق، لبرواز کن، لامکان تنطق بتونیم ماده را حرف بزنیم هیئت را آوردیم. نتیجه یکی شد دیگه، چه بگو آقا خاجه، چه بگو خاجه آقا، چه بگو آقا حسن، چه بگو حسین آقا. ما گفتیم مصدر اصل کلامه، هیئت ارز کنم لازم نیست محفوظ باشد، فلسفه با ارز کنم لغت فرق داره. ایشون هم آمد گفت ماده ذات و راو و بیه ولی نید قابل تنطق نیست، گفت هیئت برای امکان تنطقه. بالاخره نتیجه یکی شد، تم کلام و فی الامر سادس، الامر السابع، امر سابع، ما هو المراد من الحال البحث، ما هو المراد من الحال فی عنوان البحث. عنوان بحث را بفرمایید، هل المشتق حقیقة فی المتنبس بالمبدأ، هل المشتق حقیقة فی المتنبس فی الحال او این فی الحال یعنی چه؟ هل المشتق حقیقة فی المتنبس فی الحال؟ ها هنا احتمالات ثلاثه، هر سه از نظر ما مردوده، چهارا میماند برای فردا. هر سه را امروز میگیم انشاءالله. نظر خودم الاول یا حق، افسرده کند افسرده انجمنی را، خمیازه را تو دست نمی کشند، دهندره نمی کنند، حواسشون جمع باشه. خب ببخش، ضمیر مرجع خود را پیدا کرد دیگه، لازم نیست اشاره کنیم، تمونده آبرو را بریزیم. خب عرض کنم خدمتتون که سه تا نظر در اینجا هست، هر سه نظر را باطل میکنیم. اول میگن مراد از این فی الحال حال و تکلم، حال تکلم، المشتق حقیقت فی المتلبس فی الحال، یعنی المتلبس بالمبدأ فی الحال، حال تکلم. این را همه رد میکنن. چرا؟ اگر میزان در تلبس حال تکلم باشه، یعنی زدن موقع حرف زدن باشه، خیلی از جاها لازم میاد مجاز، و حالا که همه میگن حقیقت زیدون کان زاربن امس، الان در حال تکلم زارب نیست، اما در ظرف خودش ضارب بوده. زیدون ضاربون امسی، زیدون یه عرض کنم ضاربون غدن، همه اینها را میگن حقیقته، به حال اینکه در حال تکلم عرض کنم ظالم نیست. بنابراین مراد از این فیلحال حال تکلم نیست که حتما موقع حرف زدن طرف ظالم باشد. عرض کنم به دلیل این که این دو مثال را همه حقیقت می دونن. زیدون ظالمون امسه، زیدون ظالمون قدم. دو، بعضی ها گفتن مراد از این حال حال و تلبسه. هل المشتق حقیقتون فی المتلبس بالمبدع فی حال تلبس، یعنی در اون حال تلبس این آدم مبدع را داشته باشه. این دیگه بدترین احتماله. چرا؟ یلزم لغویت و کلام فیلحال. اگر مراد از حال تلبس باشه پس کلمه فیلحال زائده. چرا؟ چون قبلا گفت دیگه هل المشتق حقیقتون فیلمتلبس، بعد بگو فی حال تلبس، این دیگه تکراره. قبلا گفت دیگه هل المشتق حقیقتون فیلمتلبس بالمبدا، بعد میگه فی حال تلبس. احتمال دوم بدتر از احتمال اوله. بنابراین اولی میزان حال تکلمه. گفتیم وا ویلا، لازم میگد خیلی از مثال ها مجاز باشه. دوم میگد فی حال تلبس، اینم غلطه، این تکراره. چون قبلا میگد هل المشتق حقیقتون فی المتلبس بالمبدع، اینو که بگه، بعد میگه فی حال تلبس. بقیه احتمال ثالث که این احتمال ثالث مختار کفایه هست. در الموجز من همین نوشتم، ولی همه نوشته های من در موجز مورد پذیرش من نیست. این برای کتاب را برای مبتدی ها نوشتیم که آسان باشه. نظر من فرداست. سوم نظری مال خراسانی است. المشتق و حقیقت فی المتلبس بالمبدع فی الحال، یعنی فی حال نسبت. حال نسبت کدوم؟ زیدون زاربن، زیدون کان زاربن امسی، واقعا اگر دیروز زده باشد این حقیقته، اما اگر نزده باشد نه. زیدون یکون زاربن غدن، اگر واقعا در غد بزند این حقیقته. ایشون میگد من که مراد از این الحال حال نسبت است. نسبت قضیه را باید در دست بگیریم. اگر در اون حالت که نسبت هست واقعا متلبسه، امسی واقعا ضاربه، غدن واقعا ضاربه، این حقیقته. و اما اگر نه در امسی و نه در غدن تلبس به ضرب نداره، این مجازه. این حرف تا حدی معقوله، به جهت اینکه همون مثال ها درست می شود. زیدون زاربون امسی، زیدون زاربون قدن. اما دو تا مشکل دارد. اولا مشتق زمان توش نیست، محض ما در مشتقه، مشتق زمان توش نیست، فعل که نیست که، ضربه نیست، یضرب نیست. آقا مثل که کیسه شد بس تمام شد. خدا رحمت کرد آقای خمینی میگفت که استادم مرحوم شهابادی میگفت که من یه شاگردی دارم، یک ساعت درس بگم، دو ساعت درس بگم، نمیگه زیاد، 5 دقیقه درس بگم، نمیگه کمه، خسته شدی؟ بله، حواست اینجا باشه. احتمال سوم رو بگیم چشم. عرض کردم خدمت که شما انشاءالله با جت میرید انشاءالله. احتمال سوم میگن مراد این است که در حال نسبت متصف به مبدع باشد. این تا حدی خوبه. زیدون زاربون امسی در امسی زارب باشه، در غد. اما بنده خدا همه جا که مشتق زمان توش نیست، بحث ما در مشتق، زمان در مشتق نیست، و بالاخص بحث ما در مفردات ضارب، ناصر، قائم، بحث ما در مفرداته، بحث ما در جمل نیست که بگه زیدون زاربون امس، زیدون زاربون قد. اولا مشتقات فاقد زمانه، ثانیاً بحث ما در جمل نیست، بحث ما در مفردات. در مفردات که زمان نسبت نیست که، نسبتی در کار نیست. هل الزارب بحث زارب، هل الزارب، هل القائم، وضع للمتلبس او وضع لأعم، بحث ما در مفردات، بحث ما در جمل نیست. ولذا هر سه احتمال باطل، و هنا احتمال رابع که انشاءالله فردا میگیم انشاءالله.